ساعت 22 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. شنوندگان گرامی، این مجله شبانگاهی رادیو فرداست در شامگاه سه‌شنبه 20 فروردین 1398 خورشیدی به شما همراهان رادیو فردا خوش آمد میگوییم. رضا جمالی هستم، مجری این مجله خبری. پیش از اعلام و ارائه گزارش‌های تحلیلی با همکارم الهی روانشاد همراه میشیم با گزیده‌ای از خبرهای ایران و جهان.
شب بخیر شنونده گرامی. رئیس اورژانس ایران روز سه‌شنبه تعداد جان باختگان در مناطق سیل‌زده کشور را 77 تن و تعداد مصدومان را 1076 نفر اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری میزان، به نقل از پیر حسین کولیوند، 30 مصدوم سیل نیز همچنان در بیمارستان ها هستند. در روزهای اخیر به ویژه استانهای لرستان و خوزستان درگیر معضلات بسیاری بودند. وحید رشیدی شهردار خرم‌آباد میگوید که بر اثر سیل 70% تا 100% از زیرساختهای شهری در استان لرستان تخریب شدند. محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی روز سه‌شنبه در گفتگو با خبرگزاری دولتی ایرنا گفت که خسارات سیلاب اخیر به زیرساخت‌های کشور حدود 3000 میلیارد تومان برآورد می‌شود که مربوط به تخریب کامل جاده‌ها، از بین رفتن پل‌ها، رانش سطح راه‌ها و بخش‌های مختلف زیرساختی است. وزیر راه و شهرسازی گفت در سیلاب اخیر 24 استان، 231 شهرستان، 269 شهر و 5000 روستا درگیر بودند و تاکید کرد که تاکنون ایران با این شدت و گستردگی درگیر حوادث سیلابی نبوده. برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که استان‌های لرستان و خوزستان هنوز وضعیت خطرناک را پشت سر نگذاردند و خطر بروز دوباره سیل در برخی مناطق جنوب غرب ایران همچنان وجود دارد. به نوشته خبرگزاری ایسنا، احد وظیفه، مدیر کل پیشبینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی ایران روز سه‌شنبه گفت که برای چهارشنبه در شمال خوزستان و تعدادی از استانهای کشور بارش‌های شدید پیشبینی می‌شود. روز سه‌شنبه محمد سبززاری، مدیر کل هواشناسی خوزستان نیز گفت سامانه بارش‌ها که اکنون بر استان تأثیرگذار است تا فردا فعالیت داشته و موج دوم بارندگی روز جمعه وارد استان می‌شود. او تأکید کرد که این سامانه تا اواسط وقت فردا سبب رگبار باران، آذرخش و تندباد لحظه‌ای و تگرگ خواهد شد. امروز سه‌شنبه نفت خام سبک شرکت ملی نفت ایران برای هشتمین بار در بازار بورس انرژی عرضه شد و برای پنجمین بار بی خریدار ماند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، این بار 1,000,000 بشکه عرضه شده بود و قیمت پایه هر بشکه 63 دلار و 36 سنت بود. حداقل حجم خرید هم 35,000 بشکه تعیین شده بود. به رغم پیش بینی تمهیداتی از جمله امکان تحویل محموله به صورت زمینی از مخازن پالایشگاه تبریز یا اعطای 4 ماه مهلت به خریدار برای انتخاب زمان تحویل گرفتن محموله، تقاضایی وجود نداشت و پولی به حساب سپرده‌گذاری مرکزی واریز نشد. برایان هوک، مسئول امور ایران در وزارت امور خارجه آمریکا، هفته پیش اعلام کرد 3 کشور از 8 کشوری که مشمول معافیت تحریم‌های آمریکا علیه ایران بودند، واردات نفت از ایران را به صفر رساندند. او جزئیاتی در این باره ارائه نکرد و تنها گفت که در مجموع شماره کشورهایی که واردات نفت از ایران را به صفر رساندند به 23 کشور رسیده است.
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم الهی روانشاد شنیدید و مروری کنیم بر فهرست مجله شبانگاهی از رادیو فردا. طرح دو فوریتی مجلس ایران برای تروریستی خواندن ارتش آمریکا.
البته ما اگر که توانایی همسنگ با امریکا داشته باشیم خیلی هم خوب بوده اگر این کار رو میکردیم. ما موقعی که مصوبه داشته باشیم اما در مقام اجرا نتونیم اون رو اجرا بکنیم، خب چه فایده ای داره؟
ادامه بحران سیل در برخی مناطق ایران، وضعیت در استان خوزستان همچنان بحرانی است. تهدید رئیس جمهوری ایران به رونمایی از سانتریفیوژهای پیشرفته تر. پیشبینی بانک جهانی از کاهش تولید ناخالص ملی ایران. و پیروزی با ارزش تیم فوتبال پرسپولیس در لیگ قهرمانان آسیا. اما بارش شدید باران که از 26 اسفند سال 97 در مازندران شروع شد در سایر نقاط ایران به تنوع ادامه پیدا کرد و استانهای زیادی را با سیل و رانش زمین مواجه کرد. تداوم بارش ها و سرریز شدن سطح ها به خصوص در استانهای لرستان و خوزستان اینک مشکلات بسیاری را برای مردم ایجاد کرده است. همکارم روزبه بلحری که خبرهای مربوط به سیل را دنبال کرده در استودیو با ماست تا جزئیات بیشتری را در این باره برامون ارائه بده. روزبه، از آخرین خبرها از سیل در استان خوزستان برامون بگو.
سلام رضای عزیز و همتا شنوندگان گرامی. خب آخرین خبرها اینه که کمتر از یک ساعت پیش در شبکه‌های اجتماعی از جمله یکی از خبرنگاران محلی در اهواز ابوالفضل آبدینی خبر داد که برق اکثر مناطق اهواز قطع شده. خبر دیگری هم در شبکه‌های اجتماعی گفته شد که به طور مثال کیانپارس، کیان‌آباد، کوی انقلاب، سرای خرمشهر، عین دو، لشکر، آمری و کیانشهر مناطقی از اهواز برق ندارند و علتش هم گویا آب گرفتگی ایستگاه فوق توزیع برق در شمال غرب اهواز بوده. هنوز مقام‌های رسمی راجع به این موضوع صحبتی نکردند. فقط قبل از یک ساعت پیش صحبت شده بود که گفته بودند هیچ گونه قطع برقی در اهواز صورت نگرفته، ولی بعد از این اخباری که پیچیده هنوز حرفی زده نشده. در مورد سیل هم خب سیلبندها در برخی از روستاها در استان خوزستان شکسته شده به رغم تلاش مردم برای اینکه سیلبند درست بکنن و اقدام بکنن، ولی خب چیزی که هستش اینه که انتقادهایی در همین ارتباط صورت گرفته. به طور مثال در شبکه اجتماعی فیلمی گذاشته شده در منطقه عینه‌دو که مردم از این صحبت میکنن که کمکی در کار نبوده. با هم گوش میکنیم.
نه وسیله داریم، نه بیلدوزر رو بردم، نه کوپرش رو بردم برامون. هیچ کس نیومد، فقط میاد بازی میکنن، نگاه میکنن، فیلم میگیرن میرن، همینطوری سلفی میگیرن.
خب خروجی آب از سطح‌های خوزستان البته گفتن کاهش پیدا کرده ولی صفر نشده. با این حال برخی از شهرهای خوزستان از جمله سوسنگرد، حمیدیه و رفعیه در معرض ورود آب هستند. نماینده خوزستان در شورای عالی استان‌ها گفته که در شهرهای بسیاری در معرض خطر سیلابند. وضعیت اهواز رو بسیار بحرانی توصیف کرده بود بعد از ظهر و گفته بود که بیش از 100 هزار تن از مردم برخی مناطق اهواز در معرض خطر سیل قرار دارند. همین عین دو هم که صحبت شد بخشی یک منطقه در اهواز بوده و باید حالا وضعیت به چه نحوی پیش خواهد رفت.
روزبه، اینطور که در خبرها اومده برخی مردم به هشدارها برای تخلیه شهر در شهرها به خصوص در استان خوزستان توجه نمی کنند، دلیلش چی هست؟
خب در حقیقت موضوع اینجاست که خیلی حرف و سخن راجع به این موضوع مطرح شد، ولی یکی از مقام‌های فکر می‌کنم که محلی در دشت آزادگان صحبت کرده بود دو روز پیش، گفته بود که خب شب یهو میگن بلند شین برین، کجا برن مردم، کدوم اردوگاه برن، وسایلشون رو باید بذارن برن و بعد هیچ گونه اطمینانی ندارن به آینده خودشون، خونه‌شون رو وهاراکان به کجا باید برن. خب این داستانی که همه جا تکرار شده به خصوص خوزستان، به همین خاطر هم می‌بینیم که خیلی مردم فعال بودن و سعی کردن که سیلبند درست کنن. اما اگر به عقب برگردیم در مورد لرستان که هنوز وضعیتش بحرانیه، یک صدا هست که الان گوش میکنیم.
دولت رو با زمانی گفت آب تو خونه آب
چه تخلیه؟
باشه تخلیه،
نه چادری، نه امکانی، فقط میگن تخلیه کنی. تخلیه کنی کجا بریم؟ تخلیه کنی شب میشه بچته ببری زیر بارون زیر تکن؟ تخلیه کنی که نشد. هر
روز به آخرین اخبار مربوط به خسارات و کشته شدگان چه هست؟
خب کشته شدگان که همکارمون خانم رواشاد در خبرها گفتن به خاطر کمبود وقت من فقط سریع ردشم برم. خسارات که وارد شده، بزرگترینش بخش کشاورزی که 78 هزار میلیارد ریال خسارت وارد شده که هنوز وضعیت پرداخت خسارات در این زمینه واقعا مشخص نیست.
ممنون از تو همکارم روزبه بلحری، در استودیو با ما بود و از آخرین اخبار مربوط به سیل در ایران گزارش میداد. اما در ایران 189 نماینده موافق و 2 مخالف و 1 ممتنع از مجموع 198 نماینده حاضر در مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه طرح دوفوریت تقویت جایگاه سپاه در برابر آمریکا را تصویب کردند و فرمانده سپاه پاسداران هم اعلام کرد که این نهاد در سیستم دفاعی و تهاجمی خود با قدرت تر از قبل عمل خواهد کرد. جزئیات این طرح در جلسه بعدی مجلس بررسی خواهد شد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه دیروز کلیت سپاه پاسداران را در فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی ایالات متحده قرار داد. هدف نمایندگان مجلس ایران از تصویب دوفوریت طرح یاد شده چیست؟ این پرسشی است که همکارم امیر مصدق کاتوزیان از قاسم شعله سعدی نماینده دوره سوم و چهارم در مجلس شورای اسلامی و حقوقدان در تهران پرسیده.
خب طبیعی است یک اقدام انفعالی، عکس العملی و احساسی هست.
آقای شعله سعدی، میدونین که منتقدان نقطه نظر شما میگن که عدم طرح چنین مصوبه‌ای با دو فوریت اقدام انفعالیه، به خاطر اینکه اگر همچ کاری رو نکنین ساکت نشستین از نظر اونا در برابر اقدامی که آمریکا کرده روز دوشنبه.
من حرفی ندارم، البته ما اگر که توانایی همسنگ با آمریکا داشته باشیم خیلی هم خوب بوده اگر این کار رو میکردیم. ما موقعی که مصوبه داشته باشیم اما در مقام اجرا نتونیم اون رو اجرا بکنیم، خب چه فایده ای داره؟ به لحاظ عملی شما میدونی که مثلا ما نیازی به طرح نداریم که خود به خود سپاه سری وظایفی رو طبق قانون داره. در همین طرح هم گفته شده خب با تصویب شورای عالی دفاع و اذن رهبری
شورای عالی امنیت ملی،
امنیت بله شورای عالی امنیت ملی که حالا قبلا دفاع اسمش بود و رهبری یعنی فرمانده کل قوا، اصلا نیازی به قانون نیست، هم الان هم به دستور فرمانده کل قوا همه کاری میتونن بکنن.
حالا این جزئیاتش قراره که بعدن بحث بشه در روز چهارشنبه. چه روندی رو طی خواهد کرد این طرح؟
روندش این است که چون دو فوریتی هست، این باید اولا با حضور شورای نگهبان در مجلس بررسی بشه و ثانیاً فعلا فوریتش تصویب شده، بلافاصله هم که کلیاتش تصویب بشه باید در همون جلسه وارد جزئیاتش هم بشن.
با توجه به سابقه شما که در دوره سوم و چهارم نماینده مجلس بودین از شیراز، فکر میکنید که احتمال تصویب این طرح و نهایی شدنش چقدر واکنش شورای نگهبان و دیگر نهادهای دخیل چه خواهد بود؟
به نظرم تصویب شدنش احتمالش خیلی زیاد هست، همطور که عرض کردم این یک اقدام انفعالی، عکس العملی و احساسی هست، لذا چون فوریتش هم تصویب شده این باید مثلا فردا وارد رسیدگی بشن و این جو ملتهب احساسی که الان وجود داره سبب میشه که وارد جزئیات چن بشن، نهایتا هم تصویب میشه چون شورای نگهبان همسو هست با چنین روندی، مشکلی نخواهد داشت.
در گفته نمایندگان مجلس و طراحان این طرح اشاره‌ای به ضمانت اجرایی و نحوه اجراش نشده.
ببینید ما تا حالا چند تا از این قانون‌ها رو تصویب کرده این راجب مثلا نقض حقوق بشر، مثلا حقوق شهروندی، راجب اقدامات امریکا، ولی اینا در واقع هیچ نتیجه عملی تاکنون نداشته. برای که اصلا دو قدرت هم‌وزن نیستیم، امکاناتی که ما داریم با امکاناتی که امریکا داره خیلی متفاوت است. عملاً به نظرم فاقد ضمانت اجرایی جدی باشه.
یعنی به نظر شما اگرم تصویب بشه طبقه بندی میشه و بهش رجوع نمیشه؟
حالا تصویب بشه، الان سپاه میخواد مثلا توی غرب آسیا با امریکایی‌ها درگیر بشه. خب اولا این ممکنه همون چیزی باشه که امریکایی‌ها بخوان، اسرائیلی‌ها بخوان یا عربستانی‌ها بخوان. من در نامه‌ای که به آقای خامنه‌ای نوشتم در سال 95 بهشون هشدار دادم از این قبیل موارد که اجتناب از جنگ هنر هست و اینکه به ویژه به صورت احساسی بخوان ما وارد درگیری بشیم خیلی بد هست. به علاوه ما تجاربی داریم که جنگ های بزرگی که رخ داده انگیزه هاش و بهانه هاش خیلی کوچک بوده، لذا ما الان بیش از اینی که به قدرت نظامی نیاز داشت باشیم به قدرت تدبیر نیاز داریم، نیاز به سیاستمداران برجسته‌ای داریم که بتونن کشور رو از بحران نجات بدن. اینم در مملکتی که الان سید اومده ما برای هموطنانمون هیچ کاری نمیتونیم بکنیم، وضع مالی کشور و اوضاع مختلف از هر جهت که نگاه کنیم ما در تنگنا هستیم. بنابراین اگر که ما خودمون وارد یک درگیری بشیم در واقع خودمون رو در یک باطلاق فرو بردیم، ولی در هر حالش که ما نیاز به تدبیر داریم. یک جمله جورج کلمانسو داره، رهبر وقت فرانسه، که میگه جنگ مهمتر از آن است که صرفا توسط ژنرال ها اداره بشه، یعنی حتی جنگ باید تحت مدیریت سیاسی قرار بگیره، یعنی ژنرال ها باید تابع تصمیمات مقامات سیاسی کشور باشن. بنابراین اینجا ما نباید دستپاچگی به خرج بدیم به خاطر احساسات وارد یک مشکلاتی بشیم که دیگه جمع کردنش مشکل تر باشه.
قاسم شعله سعدی نماینده پیشین مجلس ایران بود و در گفتگو با همکارم امیر مصدق کاتوزیان ارزیابی داشت به طرح دو فوریتی مجلس ایران برای تروریستی خواندن ارتش آمریکا. به چند پیام تلفنی شما شنوندگان گرامی گوش میکنیم.
از تبعات اون میتونه حملات انتحاری و حملات ناجوانمردانه به نیروهای آمریکایی در منطقه بشه و من امیدوارم که این اتفاق نیفته، چون در مقابل قاعدتا آنها هم کشته خواهند شد. تنها تبعاتش اینه و اینکه ما خیلی خوشحال هستیم و سپاسگزاری میکنم از آقای ترامپ و پمپئو و واقعا دستشون رو میبوسم بابت همچین کارهایی، بابت زحمتهایی میکشند برای این کشور، برای پایداری صلح در جهان.
به نظر من زمانی باید نماینده مجلس لباس سپاه بپوشن و بیان جلوی دوربین داخل مجلس که 40 میلیون از مردم ایران این کار رو از قبل کرده باشن، اونام از حمایت از مردم ایران و سپاه پاسداران این کار رو بکنن. خیلی خنده دار بود. ما حتی با ارتش هم اطمینان نداریم، چون فرماندهان ارتش هم همه سپاهی هستن، اینو مردم ایران همه میدونن، مردم ایران عاقلن، بالغن، خودتون رو گول نزنید.
بسیار خوشحالم که سپاه در لیست تروریستی قرار گرفت، چون سپاه قفلی است بر آسمان آزادی ایران.
توضیح در وارد بازار الان بهتون بدم. همه چی کنار رو هواست، کارخونه دارو جنس نمیفروشن، مواد اولیه نمیدن بیرون، الان همه در سردرگمی افزایش قیمتن به خاطر افزایش حقوقا، تحریم حالا سپاه و هر اتفاق دیگه که حالا مثل که حالا از اول این هفته پیش بینی شده بود، جنس ها نمیدن بیرون، یکم بلبشوی قیمتی بازم به وجود میاد با افزایش حقوقا، بازم افزایش قیمت ها چند برابری که حداقل افزایش 20% تا 50% افزایش قیمت میخوره جنسا.
اما پس از آنکه ایالات متحده ای آمریکا روز دوشنبه سپاه پاسداران را در فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی قرار داد، رئیس جمهوری ایران حسن روحانی روز سه‌شنبه با افتتاح چند دستگاه سانتریفیوژ آمریکا را تهدید به رونمایی از سانتریفیوژهای پیشرفته تر کرد. آقای روحانی در سخنرانی خود به مناسبت روز ملی فناوری هسته‌ای به آمریکا گفت که اگر به گفته او تا دیروز سانتریفیوژهای آی آر یک می ترسیدید، بدانید که امروز ایران زنجیره بیستایی از سانتریفیوژهای آی آر شش را افتتاح کرده است. برای بررسی بیشتر این موضوع همکارم رویا کریمی مجد در گفتگو با بهروز بیات کارشناس فیزیک هسته‌ای در وین نخست از او در مورد جزئیات سانتریفیوژ آی آر 6 پرسیده.
نسل آی آر 6 در واقع نسلیه که با سرعت بیشتری میتونه فنی سازی بکنه، یعنی مثلا آی آر 1 اگر به اصطلاح یک سو قدرت فنی سازی داره، این 10 سو داره، سرعت بیشتر فنی سازی میکنه. حالا این که ایران مطرح کردن به این ترتیبه که ایران در چارچوب برجام اجازه داره که روی سانتریفوژهای نسل 2 تا 8 IR2 تا IR8 تحقیق بکنه، منتها تعدادشون محدوده. این چیزی که الان آقای روحانی گفته و به ویژه طرف معاون سازمان انرژی اتمی ایران با دقت بیشتری گفته شده، در واقع معنیش این نیست که ایران الان میتونه با تعداد 10 تا 20 تا 30 تا سانتریفوژ کار بکنه. ایران طبق برجام اجازه داره روی تک تک همچین سانتریفوژهای کار بکنه و در واقع متصل کنندهش در اصطلاحی که به کار میگن اینترمیدیت سانتریفوژن کار بکنن، اما بالا بردن تعداد سانتریفوژها تا حد 30 عدد در یک زنجیره در یک آبشار منوط به این است که 8.5 سال از آغاز برجام گذشته باشد، یعنی 1.5 سال قبل از 10 سالی که از اون به بعد ایران میتونه سانتریفوژاشو با تعداد زیاد به کار ببره. البته محدودیت مهمی که هنوز میمونه تا 15 سال این است که ایران اجازه انباشت بیش از 300 کیلوگرم اورانیوم غنی شده تا 3.67% نخواهد داشت. یعنی در واقع بخواهیم جمع بندی بکنیم، صحبتی که میکنم در ایران بیشتر مصرف داخلی داره. میخوام بگم که ما کارهایی که کردیم بعدن نرفتیم، یعنی عملا بیمعنیه. در واقع فقط صرف انرژی و وقت برای یک پروژه‌ای که نه گذشته داشته، نه حال داره، نه در آینده ظاهراً بهش احتیاج داره.
اما آقای بیات، آقای روحانی گفته که حتی دور زنجیره‌ای IR8 رو هم میتونن در آینده نچندان دور رونمایی کنن، که در واقع موردی هستش که به گفته شما بر اساس برجام بالاترین رده‌ای هست که ایران میتونه زنجیره‌ای از اون رو داشته باشه. از نظر تکنولوژی آیا تولید در واقع زنجیره‌ای IR8 و یا زایش زنجیره یا به گفته شما آبشار از 20 عدد به 30 عدد که اون هم مرز تعیین شده در برجام هست، برای ایران کار دشواریه یا به سادگی امکان پذیره؟
نه، مسلماً به سادگی امکان پذیر نیست. آقای معاون سازمان انرژی اتمی،
آقای صالحی،
خودش در همین صحبت‌های دیروز یا امروزش میگه که ما هنوز چند سالی وقت لازم داریم. آقای روحانی در سطح تبلیغی چیزی رو میگه که همه چیز رو میشه توش فهمید. آقای معاون سازمان انرژی اتمی اون باید با دقت بیشتر حرف بزنه که با در مغایرت با برجام نیفته، و اونجاست که میبینید خودش هم میگه که ما هنوز چند سالی وقت لازم داریم. و واقعیتش هم اینه که سانتریفوژا دستگاه های بسیار حساسی هن، و از اونجایی که توی یه زنجیره کار میکنن، اگه یکی از اجزای زنجیره از کار بیفته، یعنی مجموعه زنجیره کار افتاده. از این نقطه نظر دقت روی کیفیتش باید بسیار بالا باشه، این کار رو مشکل میکنه. از این لحاظ ایران به این سرعتی که بیان میکنن نمیتونه بره این مسیر رو. اما طبیعتا اگر محدودیتی نباشه در طول چند سال آینده میتونن، یعنی اگر از برجام بیان بیرون، خب طبیعتا میتونن این پروژهشون به سرعت ادامه بدن و بتونن به خلیج‌سازی با سطح بالاتری برسن. اما نکته مرکزی به نظر من این است که هیچگاه اقتصادی نخواهد بود، سودی هم نخواهد داشت. دوباره هم تکرار میکنم، ایران تا 15 سال اگر در برجام باشه حق نداره بیش از 300 کیلوگرم اورانیوم خلیج‌شده تولید بکنه.
بهروز بیات، کارشناس فیزیک هسته‌ای در وین بود. اما بانک جهانی در آخرین گزارش خود پیشبینی کرد که در مورد تولید خالص ملی ایران، نتایجی را که ارائه داده بود آن را کاهش داده است. بر اساس این پیشبینی این نهاد جهانی، تولید ناخالص داخلی ایران از 430 میلیارد دلار به زیر 334 میلیارد دلار کاهش پیدا می کند. جزئیات بیشتر از همکارم فرهنگ قویمی.
بانک جهانی در تازه ترین گزارش خود میگوید تولید ناخالص داخلی ایران بیشتر از آنچه این نهاد بین المللی قبلا پیش بینی کرده بود کاهش خواهد یافت. ژانویه سال جاری بانک جهانی رشد تولید ناخالص داخلی ایران برای سال 2018 را منفی 1.5% ارزیابی کرده بود، اما در گزارش جدید این رقم منفی 1.6% ارزیابی شده است. این نهاد بین‌المللی رشد تولید ناخالص داخلی ایران برای سال جاری را نیز منفی 3.6% پیش بینی کرده بود، اما در گزارش جدید این رقم منفی 3.8% ذکر شده است. به عبارتی اقتصاد ایران طی سال جاری 3.8% کوچکتر خواهد شد. این دومین دور متوالی است که بانک جهانی پیشبینی خود از رشد اقتصادی ایران را کاهش می‌دهد. برای محاسبه تولید ناخالص داخلی دو روش وجود دارد: محاسبه بر اساس برابری قدرت خرید و محاسبه بر اساس دلار آمریکا. بانک جهانی در محاسبات خود از روش برابری قدرت خرید استفاده کرده که متداول‌تر از محاسبه به شیوه دلار آمریکا است. تولید ناخالص داخلی بر اساس دلار آمریکا، یعنی ارزش تولید سالانه کالاها و خدمات در ایران بر اساس دلار آمریکا، با توجه به افت چشمگیر ارزش ریال، افت تولید ناخالص داخلی ایران را بر اساس دلار بسیار بیشتر خواهد کرد. ریال ایران طی سال گذشته در مقابل دلار آمریکا 2/3 ارزش خود را از دست داد و اخیراً دوباره نرخ دلار روند صعودی گرفته است. بر پایه آخرین پیشبینی صندوق بین‌المللی پول که نیمه دوم سال گذشته منتشر شد، تولید ناخالص داخلی ایران بر اساس برابری قدرت خرید در سال 2019 میلادی تنها 3.6% کاهش خواهد یافت، اما بر اساس دلار آمریکا حدود 22.4% کاهش یافته و از مبلغ 430 میلیارد دلار در سال 2018 به زیر 334 میلیارد دلار در سال جاری سقوط خواهد کرد.
گزارش همکارم فرهنگ قویمی رو میشنیدید. اما پایان بخش مجله شبانگاهی یک گفتگوی ورزشی است. تیم پرسپولیس تهران با شکست الاهلی عربستان به نخستین پیروزیش در لیگ قهرمانان آسیا رسید و شانس خود را برای صعود از این گروه بیشتر کرد. گل‌های تیم پرسپولیس را در نیمه اول شجاع خلیل‌زاده و در نیمه دوم هم علی علی‌پور به ثمر رسوندند. فریبرز غریب خبرنگار ورزشی در آلمان روی خط ارتباطی ماست تا بیشتر به بررسی این بازی بپردازیم. آقای غریب سلام بر شما. پرسپولیس امروز با این پیروزی امیدهاش برای صعود از این گروه زنده‌تر شد.
سلام به شما و همه شنوندگان محترم. بله، پرسپولیس امیدوار شد، از ته جدول اومد دوم، اصلا یه جهش دوتایی دو پله‌ای داشت. هفته بی‌نظیری بود آقای جمالی. نماینده های ایران در لیگ قهرمانان من یادم نمیاد تو کمتر از 24 ساعت دو تا نماینده عربستان و یه نماینده امارات توسط تیمای ما اینجوری به زانو در بیان. در گروه دی که اشاره کردی شما، پرسپولیس امروز واقعا خوب کار کرد در مقابل الاهلی عربستان. قابل قیاس نیستند از نظر امکانات و پول و بودجه، ما بارها گفتیم اشاره کردیم. واقعا اما این بچهای پرسپولیس ثابت کردن که میتونن، همونجوری که دوتا تیم دیروز استقلال و ذوب‌آهن این کارو ثابت کردن. نیمه اول خیلی خوب بودن، مدیریت کردن. دقیقه 18 اون سوپر گل شجاع خلیل‌زاده، واقعا من باید اشاره بکنم به این شجاع که اگر این از حواشیش خود کمتر بکنه میتونه یکی از بهترین دفاعهای ایران باشه، حتی در تیم ملی. کمال کامیابی نیما رو باید اشاره بکنم که خیلی خوب در نقش هافبک دفاعی ظاهر شد، همراه با بشار حسن و مهدی ترابی که بهترین بازیکن زمین آخر سر شد، خیلی خوب بود. فرمانده تاکتیک حمله‌ای تیم پرسپولیس بود و من فکر می‌کنم پرسپولیس با این برد باز به جدول برگشت. آقای جمالی،
بله آقای غریب، به نظر میرسه که الان این شرایطی که با نتایجی که توی همین 48 ساعت به دست آمد، تیم‌های ایرانی در خارج از ایران بهتر نتیجه گرفتن در این دور از فصل لیگ قهرمانان آسیا در امارات و قطر، یعنی هم تیم ذوب‌آهن هم پرسپولیس هم استقلال بازی‌های خارج از خانه خودشون رو بردن و در تهران و اصفهان اینا مساوی کردند. دلیل خاصی داره از نظر شما؟
من فکر میکنم اگه بخوام تک اینو یادم هست، اینو پرسپولیس و پاختاکو رو اشاره بکنم که تو آزادی واقعا اون گل رو پرسپولیس نباید میخورد، اون گل مشکوک
آفساید.
البته ذوب‌آهن هم در بازی اول مقابل ارزورای عراق تو اصفهان با یه دفاع متمرکز عراقی ها روبرو شد. بله، وقتی که خارج از خانه هستن تیمای یه مقداری راحت ترن، فشار روشون نیست. من فکر میکنم این جدولی که الان داریم میبینیم، ذوب‌آهن اینو باید قید بکنم حتما، هم پررنگ که با 7 امتیاز صدرنشین گروه آ، من فکر میکنم یکی از شگفتی سازای این دوره از جام باشگاه لیگ قهرمانان آسیا باشه در میان نمایندگان ایرانی. آقای جمالی،
بله به باشگاه آسیا اشاره کردیم، بد نیست که به لیگ قهرمانان اروپا هم اشاره کنیم که امشب دو بازی خیلی مهم هست. آقای غریب،
امشب، بله امشب، الان قبل از این که من با شما صحبت کنم
30 ثانیه هم وقت داریم، بفرمایید
کدوم بازی رو داشتم تصمیم میگرفتم که ببینم. لیورپول در انفیلد پذیرای پورتوی پرتغال. لیورپولیا پارسال تا فینالم بالا اومدن که اونجوری باختن به رئال مادرید. تاتنهام در ورزشگاه تازه تاسیس خودش در لندن از منچستر سیتی، تیم اول، تیم دوم جدول، البته لیورپول اول تو جدول، خیلی با دو تا بازی خیلی داغ و عالی. من فکر میکنم که برای هوادارهای فوتبال بعد از این پیروزی پرسپولیس لذت بخشه که یکی از این دو تای اروپایی رو نگاه بکنم، یا شاید مثل من هر دوش رو به صورت کنفرانس از یکی از شبکه‌های آلمان ببینم.
بسیار ممنون از شما. فریبرز غریب خبرنگار ورزشی در آلمان بود و ارزیابی داشت به فوتبال‌های امروز در آسیا و اروپا. با این گفتگو هم به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. مجله خبری بعدی ما در ساعت 24 به وقت تهران خواهد بود.